این اشراق دهم رو من جلسه گذشته تقریبا توضیح دادم، مختصر عرض میکنم. مدعای ما در این اشراق اینه که واجب تعالی کل الوجوده، همه کمالات وجودی است و هیچ کمالی از کمالات وجود رو فاقد نیست. سلام علیکم. ما در اثبات این مدعا گفتیم که دو بیان داریم، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی گفته شد و خونده شد، اما بیان تفصیلی این بود که اگر ما از چیز بیان تفصیلی عرض کردم که از دو مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اولی خود طولانی، مقدمه دوم مختصرتره و نتیجه‌ای که میگیریم همین مدعایی است که الان اعلام کردیم. مقدمه اولی این میشه اگر ما از چیزی امری رو سلب کنیم، حتما اون چیز مرکب است، یا من الوجدان و الفقدان یا من الفعلیت و الاستعداد، که دو مثال زدم و هر دو مطلب رو هم بیان کردم. اگر ما از انسان که واجد انسانیت هست فرس رو سلب کنیم، انسان مرکب میشه از انسانیت و از لیس بفرسیت، یعنی از چیزی که اون چیز به ما اجازه میده که فرسیت رو ازش سلب کنیم، یعنی ناداری، مرکب میشه از وجدان انسانیت و فقدان و فقدانی که اون فقدان منشأ حمل لیس بفرس میشه. در این چنین مواردی همونطور که توضیح دادم، این موجودی که موضوع قرار گرفته برای یک سلبی مرکب میشه از اون چیزی که خودش داره و از این سلب. در مثل زیدی که ازش کتابت رو سلب میکنیم، میگیم مثلا زیدون غیر کاتبه، این زید بالفعل زید هست و بالفعل کاتب نیست، بلکه بالقوه کاتبه، چون استعداد کتابت رو داره، ما فعلیت کتابت رو ازش سلب میکنیم. در این چنین مواردی این اون چه که موضوع سلب قرار گرفته، سلام علیکم، اون چه که موضوع سلب قرار گرفته مرکب میشه من الفعلیت و القوه، فعلیت زید بودن و قوه کاتب بودن. پس توجه شدید اگه مطلب رو جمع کنیم همونیست که اول عرض کردم، اگر موضوع قرار گرفت برای سلب، حتما این شیء مرکب است، یا من الوجدان و الفقدان و یا من الفعلیت و القوه. این خلاصه مقدمه اول بود که توضیح کاملش در جلسه قبل گذاشت. اما مقدمه دوم اینه که واجب تعالی مرکب نیست. مقدمه اول اگر بخوام با مقدمه دوم جور کنیم اینو میگیم که هر موجود مرکبی جایز است که موضوع سلب قرار بگیره. ما وارونش رو گفتیم هر چی موضوع سلب میشه مرکبه. میتونیم اینطورم بگیم هر چی که مرکبه موضوع سلب قرار میگیره و واجب تعالی مرکب نیست، بسیطه، چنانچه در جای خودش ثابت شده. این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس واجب تعالی موضوع سلبی قرار نمیگیره، یعنی چیزی رو نمیتونیم از اون سلب کنیم، پس او کل الوجوده، کل کمالات وجودیست. هیچ کمالی رو نمیشه از اون سلب کرد که بگیم او همه کمالات هست بجز فلان کمال، استثناء بردار نیست، همه کمالات رو هست یا همه کمالات رو به تعبیر مسامحی داره. بعدشون میفرماد که وارد مطالب بعدی میشه که واجب حقیقت همه اشیا رو داره، تمام همه اشیا رو داره. اگر اشیا کمالی دارن حقیقت اون کمال رو واجب داره، اگر اشیا رقیقی دارن حقیقتش خود واجب تعالی است. و آیاتی رو هم به عنوان شاهد ذکر میکنه، دیگه تقریبا اشراق تموم میشه. این مطالب تماما در جلسه قبل گفته شده بود، حالا من از اون تصدیق میکنم این تکراری بود برای حضور مطالب قبل. بله چرا اتفاقا میگن بدترین ترکیب هم این ترکیب من الوجدان و الفقدانه که مرحوم سبزواری در حاشیه اصفا فرموده که شر رو تراکیبه باعث ترکیب میشه، یعنی ترکیبای رائد نیست، از اون ترکیبایی که ما شنیدیم نیست، ولی ترکیبیست که از اون ترکیبا بدتره. چون در ترکیبای دیگه ما دو جزء وجودی داریم، نقص هست منتها نه نقص کامل. ترکیب من الوجدان و الفقدان نقص حسابیه، سلام علیکم، چون میگه نداره. اینم یه نوع ترکیبه که در اصطلاح حکمت مطالعهش ترکیب گفته میشه و در اصطلاح مرحوم سبزواری به شر و تراکیب گفته میشه، یعنی تقریبا ترکیب کاملتر از بقیه ترکیب هست. نه در خارج ترکیبه، در خارج ترکیبه، ترکیبه از دارایی و نداری. البته این که ما در خارج یه چیزی رو ببینیم که در کنار چیزی نیست، چون عدم در کنار وجود نیست، اما این شی مرکبه، در خارج مرکبه، این داره و نداره. بله در ذهنم ما این رو ترکیبش میکنیم. البته خود ایشون خود مولا سطر میگه ولو در تحلیل عقل، ولو در تحلیل عقل مرکب است من الوجدان و فقدان. این ولو دلیل بر اینه که در خارج هم میتونیم مرکبش بگیریم. حالا اگر کسی نخواست در خارج مرکب بگیره ولو در تحلیل عقلی مرکب بگیره، بازم کافیست که این شای ناقص باشه و واجب تعالی نه در خارج ترکیب داره نه در ذهن ترکیب داره، پس او وسیط الحقیق هست دیگه. دلیل ادامه پیدا میکنه که این که میفرمایید ممکنه در ذهن باشه، بله ترکیب، ترکیب ذهنیه، ترکیب ذهنی رو کسی دیگه رد نمی کنه، ولی ترکیب خارجی رو ممکنه کسی ایراد کنه، بگه ترکیب من الوجدان و الفقدان در خارج ما نداری. ایشون میگه بر فرض نداشتی ولو فی العقل باشه برای ما کافیه. قولون تفصیلی، اذا قلنا الانسان یسلب عنه الفرس او الفرسیه، چنانچه خود مصنف بعدا اشاره میکنه این دو جور عبارت آوردن به این مناسبته که سلب فرس سلب مباتاتیه، سلب فرسیت سلب اشتقاقیه. همونطور که حمل دو قسمه، سلب هم به مناسبت حمل دو قسم میشه. یه وقت شما فرس رو از انسان سلب میکنی، این سلب مباتاتی. البته در سلب خیلی گفتن مباتات اشتقاق رایج نیست، حالا به اعتبار این هم به اعتبار حملش عرض میکنم. حالا اگر حمل کردیم فرس رو بر انسان، حملش حمل مباتاتیه، یعنی احتیاج به زور نداره، احتیاج به اشتقاق نداره، حمل هوهوه. اما اگر فرسیت رو خواستیم بر انسان هم کنیم، حملش حمل زوهوه، حمل اشتقاقی، یعنی در وقتی به ما اجازه هم داده میشه که ما از این فرسیت مشتقی رو بریزیم به صورت فرس، اون وقت اجازه هم داریم، یا زوی رو بیاریم بگیم بر انسان زو فرسیته، که این حمل حمل زوهوه یا حمل اشتقاقیه. و فرس حملش مباتاتی، فرسیت حملش اشتقاقی. ایشون میفهمن فرق نمیکنه، اونی که حملش اشتقاقیه سلب کنی یا اونی که حملش مباتاتیه سلب کنی، هر کدوم رو که سلب کنی این قانونی که الان میگیم در موردش جاریست. اذا قلنا الانسان یسلب عنه الفرس اول فرسیه فلیسه هو، یعنی انسان، من حیث هو انسانون لا فرس، انسان به حیث انسان بودنش لا فرس نیست. یعنی نمیشه انسان رو ولا فرس رو مرادف بگیرید، چون اگر انسان ولا فرس مرادف باشه دیگه لازم نمیاد که انسان مرکب باشه، انسان میشه همون لا فرس. ولی اگر مرادف نباشه انسان مرکب میشه، انسانیتی رو داره لا فرس رو نداره، میشه مرکب من الوجدان و الفقدان. این قیدی که ایشون میزنه قیدیست که در مسئله دخیله، چون اگر انسان همون لا فرس باشه دیگه مرکب نمیشه. مصنف سعیش بر اینه که مسلوب رو مرکب کنه، یعنی اونی که موضوع سلب قرار گرفته اون رو مرکب کنه. مسلوب منظور اون که موضوع سلب، نه مسلوب یعنی فرسی که بعد از لا آمده. موضوعی رو که موضوع سلب قرار گرفته مثل انسان، ایشون میخواد مرکبش کنه. و اگر این موضوع سلب با اون سلبی که برش هم میشه یکی باشه دیگه ترکیب نمیاد، اما اگر دوتا باشه ترکیب میاد. لازم میاد که این انسان باشد و انسانیتش با لافرسیت فرق کنه، چون مصداق لافرس هم قرار گرفته، پس چیزی دیگری غیر از انسانیت باید داشته باشه که اون چیز اجازه داده که مصداق لافرس قرار بگیره. هم شد مصداق انسان هم شد مصداق لافرس، چون مصداق دو چیزه پس مرکب. لذا مهمه که ما بدونیم که انسان لافرس نیست، به دو دلیل میگن لافرست نیست. یک دلیل خودشون اشاره کردن که اگر انسان مرادف باشه با لافرست، ما هرگاه انسان رو تعقل کنیم باید لافرست تعقل بشه، و بالعکس هرگاه لافرست رو تعقل کنیم باید انسان تعقل بشه، در حالی که این چنین نیست. گاهی ما انسان رو تعقل میکنیم لافرست اصلا به ذهن نمیاد، گاهی لافرست رو تعقل میکنیم انسان به ذهن نمیاد. پس به این دلیل این دوتا مرادف نیستن. این دلیل اول. دلیل دوم، میبینیم که لافرست بر چیزهای صدق میکنه که انسان بر اونها صدق نمیکنه. مثلا بر حجر لافرست صدق میکنه اما انسان صدق نمیکنه. اگر این دوتا مرادف بودن، هر دو باید صدق میکردن یا هر دو باید صدق نمیکردن. اینکه یکی صدق بکنه یکی صدق نکنه دلیل بر اینه که مرادف نیستن. انسان صدق میکنه نمیکنه بر حجر، ولی لافرست صدق میکنه. و این کاشف از اینه که این دوتا با هم فرق میکنه. و الا یعنی اگر مرادف باشد انسان و لافرست، لازم من تعقل الانسان تعقل ذلک السلب، از تعقل انسان لازم میاد تعقل این سلب. یعنی اگر ما تعقل کردیم انسان رو، باید لافرست هم تعقل کنیم. این اشاره به یک دلیل، دلیل دوم ایشون ذکر نکرده. از لیس سلبا بهتا بعد از السلب افتاده. از لیس سلبن بهتا بل سلب و نحوین من الوجود. با عبارت بعدی که مصنف میگه، حالا میخونیم اون عبارت رو که درش یه مقداری گیری داریم. از لیس نباید باشه، سلبن بهتا درسته، ولی مراجعه کردم اون قدیما به کتابی که چاپ قدیم بود، اون از لیسه داشت، اونم صحیح تر از اینه. یعنی نه به صورت نسخه، اصلا تو متن داشت. مظاهرا همون از لیسه هم درسته، باید هم باشه، یعنی عبارت درستر نمیاد. چند نهو کسی اشکال میکنه که اصلا وجود با سلب فرق داره. شما چه توقعی دارید که اگر ما وجودی رو تعقل کردیم سلبم تعقل بشه؟ اگر انسان جمع وجودی تعقل بشه، شما توقع دارید که لافرست هم که سلبی تعقل بشه؟ این به خاطر اینکه امر سلبی است و سلب وحده تعقل نمیشه، نه به خاطر اینکه مرادف نیست با انسان. شما گفتید از تعقل انسان تعقل سلب لازم نمیاد، از اینجا نتیجه گرفتید که ترادف ندارن. ما اشکال میکنیم اصلا علت اینکه ما نمیتونیم تعقل کنیم لافرست رو اینه که لافرست سلب وحده، اون باعث میشه که ما نتونیم تعقل کنیم، نه به خاطر اینکه با انسان مرادف نیست. ما انسان رو تعقل میکنیم لافرست به ذهنمون نمیاد، به خاطر اینکه لافرست سلب بحثه، سلب بحثی که نمیشه به ذهن آورد، نه به خاطر اینکه مرادف نیست. ایشون میگه نه، سلب بحثم نیست. از لیس سلبا بحتا بل سلب و نحو من الوجود. سلب بحث نیست، سلب نحو من الوجوده. عدم ملکه میشه تقریبا، لافرست میشه، پس قابل تعقل هست. ولی با وجود این که قابل تعقل، شما در کنار انسان تعقلش نمی کنید. از اینجا می فهمیم که با انسان مرادف نیست. فکل مصداق، عبارت رو به همین صورت که می خونم و معنا می کنم توجه کنید، عبارت دقت داره. فکل مصداق لایجاب سلب المحمول عنه لا یکون الا مرکبا. مصداقین با تنوین، ولی ایجاب رو بدون تنوین بخونید. فکل مصداقین لایجاب سلب المحمول عنه لا یکون الا مرکب. هر چیزی که مصداق قرار بگیره برای ایجاب سلب المحمول از اون مصداق. محمول رو فرض کنید فرسه، این محمول رو که فرسه سلبش کنید میشه لافرس. سلب المحمول یعنی لافرس. این لافرست رو ایجاب کنید، یعنی اثبات کنید برای مصداق که انسانه، چون در معدولات، در اون محمولاتی که عدولی باشن، سلبشون سلب عدولی باشه، در واقع سلب نمیشن، همین سلب حمل میشه، سلب اثبات میشه بر موضوع، لذایشون ایجاب گفته. هر چیزی که مصداق باشد برای اثبات سلب المحمول، انها متعلق به سلبه، برای اثبات محمولی که سلب شده است از این موضوع، محمولی که سلب شده از این موضوع لافرسته. این انسان مصداق شده برای اثبات این لافرست. هر چنین مصداقی لایکون الا مرکب، هر چیزی که مصداق قرار بگیره، برای محمولی که براش اثبات میشه. اون محمول عبارت است از سلب الفرس ان، مثلا سلب المحمول ان، سلب الفرس ان. این چنین مصداقی که مثل انسانه لا یکونه الا مرکبه. چرا مرکبه دیگه بیان میکنه اون مطالبی که دیروز عرض کردم، چون یا مرکب است من الوجدان و الفقدان، یا مرکب است من الفعلیت و القوه. فإن لك أن تحضر في الذهن صورته، ضمیر صورته برمیگرده به اون مصداق. تو در ذهن میتونی صورت اون مصداق رو حاضر کنی و صورت تزال کل محمول، و میتونی حاضر کنی صورت اون محمول رو، چه محمول مباتاتی باشه مثل فرس، چه محمول اشتقاقی باشه مثل فرسیت. میتونی محمول رو با اون مصداق رو مجموعا در ذهن حاضر کنی، فتقایت بین هما، بینشون مقایسه کنی و تسلوبه احد هما عن الاخر، یکی رو از دیگری سلب کنی. یعنی سلبش جایزه، انسان رو از فرس سلب کنی نه از لا فرس ها. ایشون گفت محمول رو مقایسه کنی، یعنی خود فرس رو نه لا فرس رو، خود فرس رو با خود انسان رو مقایسه کنی، یکی رو از دیگری سلب کنی، انسان از فرس، فرس رو از انسان. از اینجا پیداست که این دوتا به هم مرادف نیستن. اگر قابل سلبن یکی از دیگری سلب میشه مرادف نیستن. فما به شی هو هو غیر ما بهی یصدق علیه انه لیس بکاتب. مثال رو ایشون عوض کرد. اگر بخوام همون مثال قبلی رو دنبال کنیم، میگیم فما به شیء هو و هو غیر ما بهی یصدق علیه انه لیس بفرس. آنچه که شیء بهی هو و هو، یعنی آنچه که ذاتی خودشه، آنچه که شیء رو تشکیل میده، آنچه که شیء به خاطر داشتنش خودشه، یعنی انسان، انسان که به خاطر داشتن انسانیت انسانه، این غیر از چیزی است که در این انسان هست و مجوز میشه که بر این انسان لیس بفرست کنه. اون چه که هوه هوه یه شی رو تشکیل میده که انسانیت در مثال ما، غیر از اون است که ازش سلب میشه، این غیر از فرسیت. پس باید در انسان چیزی باشد که به ما اجازه حمل انسانون رو بده و چیز دیگری باشد که به ما اجازه سلب فرسان رو بده. الله انسان میشه مرکب من الانسانیت و چیزی دیگری که منشأ سلب فرس میشه. حالا مثال ایشون عوض میکنه، همونطور که عرض کردم به جای فرس کاتب رو میاره تا اون دومین قسم از مواردی رو که ما گفتیم، از اون دو قسمی رو که گفتیم اشاره کرده باشه. چون گفتم اگر مصداق چنینی، مصداق امر سلبی اگر داشتیم، این مصداق یا مرکب است من الوجدان و الفقدان که مثال قبل بود، یا مرکب است من الفعلیت و القوه که مثال فعلیه. ایشون چون میخواد این مثال دوم رو هم بیان کنه، شق دوم رو هم بیان کنه، مثال عوض میکنه که وارد شق دوم بشه. شق اول که مرکب من الوجدان و الفقدان بود با مثال فرس درست شد، شق دوم که مرکب من الفعلیت و القوه است با مثال کاتب درست میشه. فما به شی هو هو، یعنی مثلا زید که به انسانیتش یا به زیدیتش هوه هوه، به زیدیتش خودش خودشه، این غیر از چیزیست، یعنی غیر از اون قوه و استعدادیست که به خاطر داشتن اون قوه یستقو بر اون شی، یعنی یستقو بر اون زید انهو لبست لیسه به کاتل، بر او به خاطر داشتن زیدیت سخت میکنه که انهو زیدون یا انسانون، و به خاطر داشتن قوهی که غیر از فعلیت انسان است سخت میکنه بر او که لیسه به کاتله. فلا یکونو صورت و زیدن به ماهیت صورت و زیدن لیسه به کاته، صورت زید به همین که صورت زیده، نه خارجش که مسلم لیسه به کاته هم هست، با قطع نظر از همه چیز غیر از صورت زید لیسه به کاته برشت نمی کنه. فقط خود صورت رو حساب کنید، صورت زید لیسه به کاته نیست، صورت زید فقط صورت زیده. این موجود علاوه بر این که صورت زیده لجسب کاتب هم هست، پس معلومه شون این مرکبه از صورت زید و یه چیزی دیگری، چون خود صورت زید به تنهایی فقط موضوع میشد برای صورت زید، موضوع برای لجسب کاتب نمیشد، اما این موجود الان موضوع لجسب کاتب هم شده، پس معلومه که این موضوع فقط صورت زید رو نداره، این موضوع غیر از صورت زید یه چیزی دیگری داره که ما اسمشو میذاریم قوه و استعداد. اون قوه و استعداد مجوز میشه که ما بر زید لا کاتب رو هم کنیم. نه، جهت عدمی رو حکایت نمی‌کنه، خود مرحوم علامه در نهایه گفته از یک ثبوت و هزاران عدم حکایت می‌کنه، یعنی از انسان از انسان رفایده نمی کنه. حالا این انسانی که در خارجه، این وجودی که در خارجه که انسانیت بهش میگیم، اون وقت اون سلوب انسانی همون سلوبه. حد عبارت از نداشتنه، ثبوت عبارت از چیه؟ این اون وجودی که هست عبارت از چیه؟ خب وجود الانسان، نه وجود. پس من با انسانیت داره، پس انسانیت داره. این وجودی که الان هست، این وجود محدود، این وجود محدود انسانه، همه وجود الانسانه. اون حدها نداری هاست. این شیء که در خارج هست هم وجود داره هم ماهیت داره، هم وجود داره هم ماهیت داره. همون جوری که میگیم هست، همونی که در ماهیت بالاخره داره یا نداره. این ماهیت نداره که میشه خدا. عدمی یعنی داره، عدمی یعنی همین نداره براش هست یا نیست؟ نداره، نداره براش هست دیگه. پس این الان دارای دو چیزه، یک دارایی وجود الانسان، یک ناداری بقیه.
ناداری بقیه همون انسانه،
ناداری بقیه انسان. این هر چیزی کسی نگفته، اگه کسی هم گفته باشه اشتباه گفته.
ناداری بقیه
این میشه حد انسان، نه خود انسان.
حد این وجود میشه،
حد این وجود، این وجود یه چیزیست، این وجود یه چیزیست، وجود غیر از ماهیت ها، درسته؟ نه، پس وجود شما میگید انسان نیست، اون سلوب انسانه، پس وجود غیر از انسانه.
وجود غیر از
انسانه؟ پس این وجود کیه؟ حالا عبارت ایشون شما بیارید، ظاهران عبارت باید اینطور باشه، نه ظاهره، که ثبوتی هست و سلبی هست. ثبوت این سلب نیست، پس هر دن گفته شده باشه درست نیست. البته گفته نشده و بعد هر دن گفته شده باشه درست
نیست.
بله، حالا بگذاریم. میخوام این اشراق امروز تمومش کنم. فلا یکون و صورت زید به ماهیت صورت زیدن لیسه به کاتب، صورت زید به ما این که صورت زیدن لیسه به کاتب نیست. و الا لکان زید من حیثه و زیدون عدم البهتا، و الا زید من حیثه و زیدون عدم بهت میشه، من حیثه و زیدون عدم بهت میشه. یعنی اگر ما زید رو با لیس کاتب یکی بگیریم، همونطور که لیس به کاتب عدم بهته، زیدم میشه عدم بهت. این که یه مشکلی پیش میاد، اون اینه که چرا لیس به کاتب روشون عدم بهت گفته؟ اونجا لافرس رو عدم بحث نگفته بود، اینجا لیسه به کاتب رو عدم بحث نگفته، گفته. چرا این کارو کرده؟ خب این برای خود بنده مشکلی بود مدت ها. فقط چیزی به ذهنم رسید که حالا احتمال میرم درست باشه، شاید به کتاب قدیم مراجعه کردم، همین نسخه است، کارش نمیشه کرد. ظاهراً به عبارت اگر توجه کنید، ایشون در فرس تعبیر میکنه به لا فرس. لا فرس سلب عدولیه، در این کاتب تعبیر کرد به لیسه به کاتب، لیسه به کاتب سلب تحصیلیه. اصلا خود ظاهر عبارت نشون میده لیسه به کاتب سلب تحصیلیه، ولی لا فرس سلب عدولیه. سلب عدولی سلب بحت نیست، ولی سلب تحصیلی سلب بحته. ایشون به مناسبت اون تعبیری که میکنه در اینجا، در اون قبلی سلب بحث بودن رو نفی کرد، گفت از لیسه سلب البحتا بل سلب و نحو من الوجود. اینجا چون تعبیرش لیسه به کاتبه، میگه سلب بحث. این بهترین توجیه بود که به ذهن بنده رسید. حالا اگر توجیه دیگری به ذهن شما میرسه گوش میدم. سلب تحصیلیه بله. بله ظاهرش سلب تحصیلیه. سلب حدودی به کلمه لیسه نیست، ولی ظاهر کلام ببینید لیسه به کاتره، ولی خود لیسه گفتن میتونه برای سلب حدودی هم به کار بره، ولی ظاهر عبارت لیسه به کاتره سلب تحصیلیه. چی؟ نه بعدا فلا یکون صورت زید و ماهی صورت زید لیسه به کاتب، اینو داره میگه. اون قبلی که رفت کردیم داره میگه فلا یکون صورت زید و ماهی صورت زید لیسه به کاتب، صورت زید لیسه به کاتب نیست. این لیسه به کاتب رو سلب وحد میگیره، میگه صورت زید سلب وحد نیست. اون قبلی رد شده، تموم شده. الان فلا یکون صورت زید و ماهی صورت زید لیسه به کاتب مدعاست. این و الا لکانه دلیلشه. صورت زید میشه امر ثبوتی، لیسه به کاتب میشه امر سلبی. سلب وحد نیست. بله. خود لیسه به کاتب چیه؟ علایی حال مطلبی که عرض میکنم مطلب بدی نیست. حالا اگر غیر از این دارید بفرمایید، اگر نه همینه دیگه. اگر نه مشکل داره اشکال مال عبارته، چون من دیگه بعد امروز این مطلب رو تمومش کنم. اگه بخوام به اشکالات گوش بدم نمیشه. بله؟ نه نه بله، از لیسه عدم بحثن نیست، اون با این درست مخالفه. اون از لیسه عدم بحثن میگه سلب عدولیه، اینجا میگه عدم بحثن، اثبات عدم بحثی میکنه، با اون مخالفه.
اگر اعدام سلوب دیگر نداره،
این در اون قبلی هم میامن
چیزی که برای شامل در حد انسانیت و حد زیدیت
اگر اینو هم درسته باشه چرا؟ این ظاهرا ایشون نمیخواد اینو بگه. حالا باشه بعدا صحبت شما کن، اینو نمیگه ایشون. بل لابد و ان یکون موضوع هذه القضیه مرکبا، موضوع این قضیه که میگن زید لیس به کاتب باید مرکب باشد از دو چیز. من صورت زید که منشأ حمل زید شده، و امر آخر که به منشأ سلب کتابت شده، که بهی به واسطه وجود اون امر آخر این زید مسلوباً عنه الکتابه شده است. اون امر آخر چیه؟ من قوت او استعداد، که باید دارای قوه یا استعدادی باشد که اون قوه و استعداد چون هنوز به حد فعلیت نرسیده به ما اجازه میده که ما کتابت رو سلب کنیم. فعلیت زید رو داره ولی قوه کتابت رو داره. به خاطر فعلیت زید میگیم زیدون، به خاطر قوه کتابت میگیم لیس به کاتب. ایشون استعداد رو با او بر قوه عطف گرفته و این کاشف از اینه که بین استعداد و قوه فرقه. دو تا فرق بین قوه و استعداد گفتن. در صفحه 319 کتاب مبدع و معاد ملا صدرا این دوتا فرق آمده. 319 به چاپ انجمن فلسفه، نه چاپی که الان در راهه، چاپی که فعلا در دست هست، در دست هست، نه اون چاپی که الان مشغولن. در اونجا دوتا دلیل، دوتا فرق بین اینها گذاشته که دو تا فرقش به یک فرق تقریبا برمیگرده. اگه دقت کنید همون یه فرق رو عرض میکنن، و اون اینه که قوه هم بر بعید گفته میشه هم بر قریب، ولی استعداد بر قریب گفته میشه، قریبه بلالسل. مثلا فرض کنید به میوه هم میشه گفت قوه انسان، چون این بالاخره بعدن اگر به وسیله انسانی خورده بشه یا به وسیله حیوانی خورده بشه، گوشت اون حیوان رو انسان بخوره، کم کم میشه نطفه و بعدن کم کم میشه انسان. این قوه انسان است، میوه قوه انسان است، ولی بهش استعداد انسان گفته نمیشه چون خیلی دیگه باید خیلی فاصله رو طی کنه تا با انسان برسه. اما به نطفه گفته میشه استعداد انسان، به نطفه استعداد انسان گفته میشه چون نزدیکه. هر دو امر بالقوه، هم اون سیب امر بالقوه است، اون میوه امر بالقوه است، همین نطفه امر بالقوه است، ولی اون قوه بعید است، این قوه غریب است. به بعید و قریب هر دو میشه گفت قوه، ولی به استعداد فقط باید بر قریب اطلاق کرد. پس استعداد یعنی قوه قریب الفل، قوه هم یعنی مطلقا، قوه یعنی چه قریب باشه چه بعید باشه. این عطف خاص بر آن ظاهرا نیست. حالا هرچی بله، حالا هرچی باشه دیگه، بالاخره ایشون با او عطف گرفته و فرق هم هست، عیبی هم نداره وقتی فرق باشه با او عطف بگیره کافیه، ولی فرق خواه آم مخواسته. چرا شما برال به کتابت امر دیگری رو غیر از فعلیت زید، غیر از فعلیت زید لازم دارید؟ شما گفتید که ما بر زید حمل میکنیم زیدون رو و سلب میکنیم کتابت رو. سلب کتابت باید منشأ دیگری داشته باشد غیر از فعلیت زید. عدم و شیء آخر باشه، هیچ فعلی رو نمیتونه عدم شیء دیگر بگیریم. فعلیت هر چیزی خود همون چیزه، اون نبود اشیاء دیگر مربوط به این فعلیت نیست. اون باید عامل دیگری داشته باشه، عامل استعدادی داشته باشه، عامل فقدانی داشته باشه. فإن الفعل المطلق لا يكون هو بعينه من حيث هو بالفعل عدم شيء آخر. فعل مطلق، همون فعل مطلق خودش من حيث هو بالفعل نمیتونه عدم شيء دیگر باشه، مگر اینکه ان يكون فيه در اون فعل، فعل مطلق نباشه، فعلی باشد در کنار عدمی، فعلی باشد در کنار استعدادی، فعل مطلق نباشه. الا ان یکون فیه در اون فعل ترکیبی، یعنی در اون شیئی که بالفعله، در اون شیئی که بالفعله بالفعل مطلق نباشه، بلکه بالفعل باشد منتها به این صورت مرکب باشد من فعل و قوته، ولو این ترکیب در خارج نباشه، بلکه فعل عقل باشه به محض تحلیلهی الى ماهیت و وجوده یا امکان و وجوده. به محضی که شما تحلیل کنید این شیئ رو به ماهیت و وجود، ماهیت نداریشه، وجود داراییشه، یا تبدیلش کنید به امکان و وجود، باز امکان قوشه، وجود بالفعلشه. پس یا مرکب میشه من الوجدان و الفقدان، یا مرکب میشه من القوت و الفعلیت. تا اینجا مقدمه اول تموم شد. پس نتیجه مقدمه اول این شد که هر چیزی که مرکب است جایز است که از او اشیایی سلب بشه، بلکه باید سلب بشه، یا عکسش البته مصابه کردیم، هرچی که اشیاء داشت سلب میشه مرکب. حالا میخوام بگیم واجب الوجود مرکب نیست، نتیجه بگیریم که از واجب الوجود هیچ چیزی سلب نمیشه. این مقدمه دومه. و واجب الوجود لما کان مجرد الوجود القائم به ذاته من غیر شائبت کسرت اصلاً، چون وجود مجرد وجوده، مجرد وجود یعنی ماهیت دیگه نداره، قائم به ذات است، من غیر شائبه کثرت، هیچ کثرتی در اون نیست، نه کثرت عدمی که از عدم به وجود بیاد، نه کثرت از استعداد، او صرف فعلیته، او فعلیت مطلقه، هیچ عدمی در او راه نداره و هیچ استعدادی در او راه نداره، اون کاملا بسیطه. چون چنینه فلا یسلب عنه شیء من الاشیاء، این فلا یسلب مدعا نتیجه است، چون بسیط و واجب تعالی بسیطه، فلا یسلب عنه شیء من الاشیاء، وقتی نتیجه رو دو مرتبه با تفعیل بیان دیگر بیان میکنند، فهو تمام و کل شیء و کمال کل شیء، واجب تعالی تمام و کمال همه اشیاء، تمام رو به دو معنا میشه گرفت و هیچ چیزی هم نداره، هر دوش درسته، البته منظورشون معنی اوله، تمام یعنی حقیقت هر شیء. اگر من یه چیزی رو دارم منتها همراه با نقایص، او تمامشو داره، دیگه همراه با نقایص نیست، تمامشو داره، یعنی کمالشو داره، اگر من نقص دارم اون کمالو داره. یکم تمام به معنی متمم، فهو تمام کلشه یعنی متمم کلشه، خب داره که متمم میتونه باشه، چون داره متممه، که اگر بگید فهو تمام کلشه یعنی فهو کمال کلشه، این دیگه درسته، احتیاج به زمینه نداره. اما اگر بگید فهو تمام کلشه یعنی فهو متمم کلشه، چون متمم است پس خودش قهرن تمام است که میتونه متمم باشه، علایه حال تمامیت از این عبارت استفاده میشه، که تمام رو برای خودش قرار بدین، چه تمام رو برای متمم. این قلبی که در سایه بارنیام است، برای اون الان توضیح میدیم. اون لیس به شیء منها یعنی حدود رو نداره، نه کمالات رو نداره، نه کمالات رو نداره. ببینید این انسان کمال است، منتها کمال محدود. چون کمال محدود است شده از شیء من الاشیاء که انسان است. نه انسان واقعیت اشیاء دیگر نداره، کمالات اشیاء دیگر نداره، نه حدودشون نداره. باشه ولی کمال نداره، اون مهمه. ابتداعا کمال نداره، حالا حدود اونها نداشته باشه. چون کمال اونها نداره، حدودشون هم نداره. ولی واجب تعالی کمال داره، حدود نداره. این لیسه بشه این ها. ببینید هر شیئی از این اشیاء خارجی با داشتن این حد خود اون شیئه، حد ازش بیره که اون شیئ نیست. حد انسان از انسان بگه دیگه انسان نیست. لیسه بشه این منها یعنی اون شیئ خارجی نیست، خدا اون شیئ خارجی نیست. چون شیئ خارجی شیئ است با حد، کمال است با حد. خدا حد رو نداره پس اون شیئ نیست، ولی کمال اون شیئ است. خیلی عبارت جالبه. واجب بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، ولی لیسه بشه این منها همه اشیاست، ولی هیچ یکی از اینا نیست. هیچ یکی از اینها به ما این که اون چیز هست نیست. یعنی به ما این که انسانه، به ما این که فرسه، به ما این که شجره، خدا اینا نیست. اما کمالات اینا چرا؟ خدا کمالات اینا داره، اونم به نحو حقیقت، تازه اینا حقیقت شده. ولی لیسه بشه این منها یعنی هیچ کدوم از اینها نیست. اینها چیا هستن؟ اینها موجودات کامل دارای حدن. خدا موجود کامل دارای حد نیست، هیچ کدوم از اینا، نه انسان، نه فرس، نه چیز دیگه. فهوه تمام و کل شیء و کمال و کل شیء. فالمسلوب عن، آنچه که از خدا سلب میشه، لیس الا قصورات الاشیاء، همون لیس به شیء منها، قصورات اشیاء سلب میشه از اون. بله و کمال اون اخر عطف تفسیره. تمام و کمال یکی هست، تمام و کمال یکی. البته عرض کردم تمام رو میشه به معنی متمم گرفت، ولی اینجا به معنی متمم نگیرید راحت ترید. عرضم کردم که اگه به معنی متمم نگیرید صاف تره، ولی تمام در بعضی موارد به معنی متمم آمده. اینجا به معنی متمم بگیرید غلط نیست، ولی بهتره که معنی تمام باشه. اگه معنی تمام باشه با کمال یکی میشه. اولین درجه اتمام نفس، اولین مرتبه که نفس در چیه نفسانی، حالا اون یه اصطلاح دیگریه. اگر داشته باشیم این تمامی که در اینجا میگه با کمال یکیه. اونی که شما میفرمایید در مورد نفس، این که در مورد خدا اطلاق نمیشه. اینی که الان بر خدا اطلاق کرده، این تمامی است که به مرادف با کماله. بس باید با واقع از گرفته بشه، نه با تمام و کل شیء و کماله. فالمسلوبان لیس الا قصورات الاشیاء، لان الواجب تعالی تمام الاشیاء هست. این لان دلیل بر اینه که واجب تعالی ازش آنچه که سلب میشه قصوراته، چیز دیگه نیست. خب اشیاء نسبت به خودشون کم دارن، ولی خدا کم نداره. منظور اینه که انسان در خود انسانیتش باز کامل نیست، ولی خدا در کمال انسان اون کمالی که از انسان داره کامل داره. انسان در انسانیت خودش باز کامل نیست، خدا حق است به این کمال از انسان به انسان. یعنی انسان برای خودش سزاوار میدونه که داره این کمال باشه، خدا به داشتن این کمال حق است از انسان. لنهو تمامها، خدا تمام الاشیاء و تمام الشیء حق است به شیء، یعنی نسبت به شیء سزاوارتره. و او کد لهو من نفسه، بله، و تمام الشیء حق به و او کد له من نفسه. او کد است برای اون تمام از خود اون شیء، یعنی تمام شیء در داشتن اون شیء او کد است از خود شیء در داشتن اون شیء. یعنی مثلا خدا کمال انسان رو داره، او کد از اون انسانی کمال خودشو داره. خدا کمال رو کامل تر داره، حقیقت رو داره، تمام شد. تا اینجا ایشون تمام مدعاشو اثبات کرد. حالا میخواد به بعضی از آیات اشاره بکنه و مطلب رو تأیید کنه. میفرماید در آیه داریم خطاب به پیغمبر که در اون جنگ مشتی از سنگ به سمت دشمنان پرت کردن، خدا میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. به عبارت توجه کنید، اون هنگامی که تو انداختی داره نسبت میده به تو، اون هنگامی که تو انداختی تو ننداختی، این تناقض نیست. در همون وقتی که تو مینداختی تو نمینداختی، من مینداختم، ولکن الله رحم. این کار انسان، کار پیغمبر رو داره به خودش نسبت میده. تازه میگه تو هم که این کار رو انجام میدادی ناقص بود، ازت جایزه که سلب کنی، اما برای من باید مطلقا اثبات کنید. گفتیم انسان رو هر چی داره ازش میشه سلب کرد، خودش در داشتن اون چی که داره کامل نیست، اما خدا اون چرا که حتی انسان داره کامل تر داره. حالا اینجا میام اینو میگه، میگه اون چی که تو کردی تو نکردی، یعنی اونقدر در مورد تو ضعیفه که میشه ازت سلب کرد، من کردم که کارو به خودش نسبت میده. یا قول خدا داره، ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم، دنباله آیه رو حتما باید بخونیم، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم الا هو معهم، نه کمتر نه بیشتر الا هو معهم. نجوایی نیست، سر به گوش کردن و مخفیانه حرف زدنی نیست که بین سه نفر انجام بشه مگر اینکه خدا چهارم شونه، و بین پنج نفر انجام بشه مگر اینکه خدا ششم شونه. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر. مصنف بعد از اینکه این حرفو میزنه میگه فاو رابع و ثلاثه، رابع و ثلاثه تو قرآن هست، چون میگه اگر سه نفر داشته باشید خدا چهارم میشه، این تو قرآن هست، و خامس الاربعه تو قرآن نیست، صریحا تو قرآن نیست. پنجمی و چهارمی، خدا نگفته من پنجمی و چهارمی هم، گفته اگر پنج تا بودن من ششم میشونم، اگر سه تا بودن من چهارم میشونم. بعد مصنف میگه و سادس الخمسه، ششمی پنجا، اینا هست، اما اون خامس الاربعه در قرآن صریحا نیست. این تیکه آیه رو که دنبالش خوندم برای این بود که متوجه بشیم که اینم تو قرآن هست، این خامس الاربعه هم تو قرآن هست، چون فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر. این لا ادنا من ذلک یعنی کمتر از 3 2 1، ولا اکثر بیشتر از 5، بازم خدا باشونه. بین 3 و 5 هم یه 4 داریم، اون 4 رو هم میتونید داخل کنید در ادنا، چون ادنای از خمس است، هم میتونید داخل کنید در اکثر، چون اکثر از ثلاث است، که این چهارمی هم در ادنا داخل میشه هم در اکثر داخل میشه. ولی دو نفر و یه نفر در ادنا داخلن، بیش از 6 نفر هم در اکثر داخلن، اما این چهارمی این خصوصیت داره که در هر دو میتونید داخل باشه. پس آیه مشتمل بر همه است، اینطور نیست که فقط آیه 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر گفته باشه، آیه 3 نفر و 5 نفر رو تصریح کرده، بقیه رو هم به اجمال گفته. اینم میخونیم الان، اینم الان میرسیم بهشون خونیم، و فرق بین اون آیه و این آیه هم خواهیم گفت که اون چرا کافر میشه اینجا چرا کافر نمیشه. خود خدا داره میگه من چهارمی ستایی هم، ولی اونا میگفتن خدا سومی ستایی هم، میگه کافرم، خودش میگه من چهارمی ستایی هم، اینو تصحیحش میکنه. اما اونایی که گفتن سومی ستاست، خدا تکفیرشون میکنه. چه فرقی بین دو تاست؟ فهوه رابع و ثلاثه و خامس الاربعه و سادس الخمسه. خدا در این عبارت فهمونده که من در همه جا هستم، ولی در اینی که در همه جا هستم و با همه اشیا هستم، یکی از اون اشیا نیستم، یعنی تو نیستی از همون اشیا باشم. من در همه جا هستم و با همه اشیا هستم، یعنی چی من با همه جا در همه جا هستم؟ یعنی الان در همین انسانیتی که هست منم هستم، یعنی حقیقت منه که اینجاست، رقیق شده اینجاست، پس منم اینجا. منتها توجه کنید من یکی از اینا نیستم. میفرماد من سومی این ستا نیستم. اگه سومی این ستا باشم یعنی یکی از اینا، چهارمی این ستا، یعنی سه نفر اینجا جمع شدن. نمیگه من چهارمیم، نمیگه من ما چهار نفریم، اون سه نفر و من یه نفر میشیم چهار نفر، میگه من چهارمی سه نفرم. هیچ این عبارت رایج نیست در بین ماها. ما میگیم اگه سه نفر باشن یه نفر دیگه وارد بشه، میگیم چهارمی وارد شد. این چهارمی این چهارتاست، نمیگیم چهارمی این ستاست. این چهارمی این ستاست، یعنی منو با این ستا قاطی نکن، من غیر از این ستا، لذا منو باید چهارمی حساب کنی در بین این ستا. نه چهارمی در بین این چهارتا، چهارمی در بین این ستا. نگید خدا یکی از این سه نفره یا یکی از این چهار نفره. اونا گفتن خدا ثالث و ثلاثه، خدا یکی از این سه نفره، کافر شدن. چون خدا رو مثل اون دو نفر دیگه قرار دادن، گفتن اینا دوتا، خدا سومی، اینا شدن کافر. اما خود خدا می فرمد من چهارمی این ستا، نه سومی این ستا، که خودشو جدا میگیره از اینا و خودشو مخلوط نمیکنه با اینا، قاطی نمیکنه با اینا. خب اگر ما همین کارو بکنیم، حریم رو حفظ کنیم، بگیم خدا با همه اشیاءت ولی حریم رو حفظ کنیم، ولی اگر بشه منها ابی نداره، کفر نیست. اما اگر حریم رو حفظ نکردیم، بگیم خدا با ایناست و یکی از ایناست، این میشه کفر. پس فرق بین این آیه که میگه ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، که اینو تثبیت میکنه، و اون آیه ای که میگه اونا که گفتن ان الله ثالث و ثلاثه کافر شدن، فرقش همینه. چون اونا میگن ان الله ثالث و ثلاثه، خدای سومی یکی از این سه نفره، ولی در اینجا خود خدا نمیگه من چهارمی این چهار نفرم، میگه من چهارمی این سه نفرم. این فرق داره، با فرقش هم دقیقه. فهو رابع و ثلاثه و خامس و اربعه و سادس و خمسه، و عددی وحدتش هم وحدت عددی نیست، این تفاوت هم بینشون هست، که اینا رو وقتی میشوریم میگیم یک دو سه، به خدا که میرسیم دیگه نمیگیم چهار. اصلا وحدتش عددی نیست، وحدتش وحدت حقیقی است که نظیر در کل عالم امکان نداره، فقط یک وحدت حقیقی حق حقیقی داریم که ما خداست، نمیتونیم با بقیه وحدات مقایسش کنیم. اینا رو وقتی میخوام بشوریم وحدت عددی میشوریم، این انسان یک، این انسان دو، این انسان سه، به این چهارمی که میرسیم دیگه جز عددا نمیاریمش، لذا چهارمی چهارتا نمیشه، میشه چهارمی سه تا. لانه به وحدانیته کل الاشیاء و لیس هو شیء من الاشیاء، اشاره داره به همون مؤخر اون جمله که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یعنی هیچ چیزی از اینا نیست. اول توضیح دادم، یعنی حد رو نداره، لانه وحدته لیست عددیه من جنس وحدات الموجودات، تا از تکررش اعداد درست بشه، بلکه وحدت او وحدت حقیقی است که لا مکافأ لها فی الوجود، نظیر نداره. و لحاظا چون وحدت رو وحدت عددی گرفتند و خدا رو مخلوط کردن با بقیه خلق، کفر الذین قالوا ان الله ثلاثه، و اگر میگفتن ان الله ثالث و ثلاثه کافر شدن، اگر میگفتن ثالث و اثنین لم یکونوا کفارن، اگه میگفتن سومی دوتاست کافر نمیشدن، اما چون گفتن سومی ستاست کافر شدن، یعنی خدا رو یکی از اینا قرار دادن، نباید یکی از اینا قرار میدادن. خدا همه اشیا هست ولی یکی از اینا نیست، یعنی از سنخ اینا نیست، حد اینا رو نداره. خب و من از شواهد البینت علی هذه الدعوا، هذه الدعوا عبارت بود از این که خدا همه چی هست، بسیط الحقیقه کل الاشیا. یکی از دلایلی که یکی از شواهدی که میتونه اینه دار ثابت کنه آیه قرآن هو معکم اینما کنتم. چون این معیت یعنی معیت چی؟ معیت چند معنا داره. یه معیت ممازجه، چیزی رو در چیزی ممزوج کنیم، شکر رو در آب ممزوج کنیم، میگیم با هم معیت دارن. اما خدا که ممازجه در خلق نداره، پس این معیت برای خدا نیست. یه ممازجه، ممازجه مداخله است. وقتی شخصی وارد اتاق میشه بهش میگیم در اتاق با اتاقه، یا مثلا فرض کنیم چیزی داخل در چیزی قرار بگیره که ممزوج نشه، مثلا فرض کنیم شکر رو با آرد قاطی کنیم که ممزوج نباشه، مخلوط باشه، اینم میگن شکر داخل در آرده یا آرد داخل در شکره. باز خودم که اینجوری در خلق با خلق معیت نداره، میگن شکر و آرد با همه، اینجا معیت صرف میکنه، در صورت مداخله معیت صرف میکنه. ایشون میفرماید خودم که اینجور معیت هم نداره. یه معیت دیگه حلوله، عرض در موضوع حلول میکنه. خب خدا که در هیچ حلول نمیکنه، وقت عرض رو میگن با جوهره، جوهر رو میگن با عرضه، اینجا معیت صرف میکنه، اما این چنین معیت هم بر خدا نیست. یه معیت، معیت اتحادیه، دو شی که با هم متحد بشن، مثل ماده و صورت که با هم متحد میشن، اینا معیت دارن. معیت دارن یعنی چی؟ یعنی به وجود واحد موجودن. پس در اتحاد هم معیت هست، ولی خدا با هیچ متحد نیست، پس این معیت هم برای خدا نیست. معیت در مرتبه چی؟ معیت در مرتبه یعنی در شرافت، شرافت هم منظور شرافت وجودی است. بعد میگه معیت در درجه وجود هم ندارن. فرق بین مرتبه و درجه رو توجه کنید، با این مختصر توضیح عرض کنم. در مثلا فرض کنید، با مثال عرض میکنه، مثلا فرض کنید از عقل اول صادر شده عقل ثانی، نفس فلک اول و جرم فلک اول، این سه تا از عقل اول صادر شده. پس اینها مرتبه وجودیشون یکیه، یعنی همشون در مرتبه دوم وجودن، یعنی صادر از عقل اولن، ولی درجه وجودیشون فرق میکنه، یکی عقله یکی نفسه یکی جرمه، درجه وجودی فرق میکنه. پس مرتبه وجودی با درجه وجودی فرق میکنه، ممکنه اشیای در مرتبه باشن ولی در اینی که در یک مرتبه هستن درجات وجودشون فرق میکنه. پس فرق است بین درجات و مرتبه. این را یادتون باشه در اول 97 از قرصات نقل کردم، اول 97 اشارات. حالا اینجا چون وقت کمه دیگه همینقدر کافیه. خدا اگر شیعی با شیعی در یه مرتبه از وجود باشه میگن معیت داره، شیعی با شیعی در یه درجه وجود باشه میگن معیت داره. خدا با هیچ کی مرتبه واحد یا درجه واحد نداره، پس این جور معیت هم برای خدا نیست. معیت در زمان برای خدا نیست، چون اصلا خدا زمانی نیست. نمیشه گفت خدا در زمانی با فلان موجود هست. معیت در وضع هم برای خدا نیست، یعنی خدا با چیزی وضع واحد نداره، چون وضع مال مادیاته، مادیات در یه وضع خاصی هستن، خدا در هیچ وضعی نیست. خب این جور معیت ها برای خدا نیست. چه معیتی برای خدا هست؟ معیت قیومیه. برای خدا معیت قیومی است. معیت قیومی یعنی همون تمام الاشیا بودن. معیت قیومی یعنی تمام الاشیا بودن. خدا همه اشیا هست که اشیا رو قوام میده و اشیا رو صادر میکنه. پس توجه کردین که این محکوم که در اینجا هست به معیت قیومی است. معیت قیومی همین مطلبی رو که ما گفتیم که واجب تعالی کل الاشیا اثبات میکنه. فإن هذه المعيه ليست ممازجه ولا مداخله ولا حلولا ولا اتحادا ولا معيه في المرتبه ولا في درجه الوجود ولا في الزمان ولا في الوقت تعالی عن ذلك علوا كبيرا. از تمام اینها خدا متعالی است. فهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. برای توضیح این مطلب به مبدا و مواصفه 357 مراجعه کنید. مختصرا عرض میکنم هو الاول والاخر. اول و آخر یعنی چی؟ یعنی هر موجود اولی رو که حساب کنی خدا اونجا هست. خدا اونجا هست یعنی چی؟ این تمام اونه. آخر هم حساب کنی خدا اونجا هست. ظاهرها رو حساب کنی خدا هست. باطنها رو حساب کنی خدا هست. هر موجودی رو ببینی خدا رو دیدی. چرا؟ چون تمام این موجود خداست. این موجود محدود این موجوده ولی تمامش خداست. همینجا که تو این رو ملاحظه کردی در رتبه اول در رتبه آخر در ظاهر در باطن خدا هست. موجود الان در ظاهره، این موجود در باطنه، این موجود اوله، این موجود آخره، ولی همه اینا رو که ملاحظه میکنه خدا رو داریم ملاحظه میکنه. چرا؟ چون همه اینها، چون خدا همه ایناست. همه اینها سنین لکن حد ایناست، تمام ایناست. پس هر موجودی رو که دیدی حقیقت این موجود خداست، بنابراین خدا رو دیدی. فهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی با اینکه یک موجود هم اوله هم آخره هم ظاهر هم باطنه، چون همه این موجودات اوست. نه همه موجودات بلحد، بازم دارم تاکید میکنم، بلکه تمام موجودات. همینی که تالا داشتین توضیح میدنیم. پس آیم دلیل بر مدعایی ما میشه.